داره، همیشه هم تو دسترسه. سیگون کوکو هر کموش که بهترن انتخاب کن.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار. وقت همتون به خیر. سپاسگزاریم که همچنان به صدای پایتخت رادیو تهران گوش میکنید. سامانه دریافت پیام کوتاه ما 30094، نشانی رادیو تهران در پیام رسانهای داخلی رادیو تهران پلاس و تلفن گویای ما 27862094. لطفاً در ساعت پیش رو کنار ما باشید و بمانید و برنامه زنده بازار تهران رو بشنوید.
بازار تهران.
به نام خدای عزیز و بزرگ، سلام، روز شما بخیر، خوش آمدید به بازار تهران. امروز اول آذر ماه، اول هفته از شنبه است و ممنونم که با ما همراه هستید. در بازار تهران طبق معمول قراره که به مسائل اقتصادی مرتبط با این روزهای کشورمون بپردازیم. حتما مروری میکنیم بر اخبار اقتصادی با امیر وکیلیان، گفتگو داریم با مهمانان مختلف. حالا چون در هفته بسیج هم هستیم، امروز بحث‌های اقتصادیمون رنگ‌آبی بسیجی هم داره، یعنی باید ببینیم که بسیج در فعالیت اقتصادی خودش چه کارهایی رو انجام داده در این روزها و سالهای اخیر. یک همایش هم داره برگزار میشه همینک با عنوان همایش سالانه بازار سرمایه که همراه با حضور رئیس جمهور محترم کشورمون هست، جناب آقای دکتر پزشکیان، وزیر اقتصاد و دارایی و همچنین رئیس سازمان بورس. این همایش رو همکارمون آقای وکیلیان قراره که پوشش بدن، با هم راجبش صحبت بکنن. ضمن اینکه امروز روز صنعت سرب و روی هم هست، قرار راجع به این موضوع هم صحبت بکنیم. میهمان هم داریم، تا ساعت 12 همراه ما باشید. خب مثل همیشه اگر که سوالی دارید راجع به مسائل اقتصادی، چالشی داشتید، مسئله‌ای باش مواجه بودید که ما میتونیم به شما کمک بکنیم، حتما اون رو با ما در میون بگذارید. 30094 راه پیامکی بین ما و شماست. میتونید پیامکتون ارسال بفرمایید. 2265 2465 هم از طریق تلفن هست که میشه با ما در ارتباط باشید و حالا اون چیزی که دوست دارید رو از زبان خودتون با گوش خودتون برای ما نقل بکنید. الان آقای وکیلیان روی خط برنامه هستن. وکیلیان سلام بر شما، روز بخیر، خدا قوت.
سلام، روز بخیر، امیدوارم هفته خوبی رو تمامی شنوندگان مخصوصا طرفداران بازار تهران در پیش داشته باشن. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. بریم همراه با شما اخبار اقتصادی رو مرور بکنیم.
خب همایش سالانه بازار سرمایه ایران با حضور رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس هم اکنون در محل سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار میشه. این همایش به مناسبت روز بورس که 20مین سال تصویب و اجرای قانون اوراق بهادار هست، ما سعی میکنیم مصاحبه‌ای رو با وزرا و مسئولین بابت این رویداد داشته باشیم که اگر در ادامه تونستیم برای شما هم گزارش‌هایی بگیریم. اما بریم سر وقت خبرها. این خبرهای این روزها بیشتر بوی بنزین میده. اونجوری که رسانه‌ها و وزارت نفت اعلام کردن، دیشب ساعت 12:60 لیتر سهمیه بنزین واریز شده و افراد تا 6 ماه میتونن این سهمیه 60 لیتری رو در کارتشون ذخیره داشته باشن. هیچ تغییری در سهمیه‌های بنزین داده نشده و این ماه هم مثل ماهای گذشته بی کم و کاست سهمیه بنزین واریز شده. در رابطه با خبرهای بنزینی، از فردا هم طبق گزارش خبرگزاری صدا و سیما عرضه بنزین سوپر وارداتی در بازار بورس انرژی انجام میشه و بنزین سوپر در اختیار مصرف کنندگان قرار میگیره. البته قیمت نهایی اون استخراج نشده، فقط قیمت تحویلیش در بنادری که میتونن عرض کنم به خدمتون بنزین رو تحویل بگیرن 65800 تومان عنوان شده که حالا باید هزینه‌های جانبیش هم ببینیم به چه شکل خواهد بود. بانک مرکزی هم راجب تبلیغات وام ها در فضای مجازی هشدار داده، گفته این تبلیغات کلاهبرداری، به هیچ عنوان اعتماد نکنن مردم و فقط دریافت وام رو از طریق بانک های عامل و مراجع رسمی پیگیری کنن. خبر بعدی که بسیار مورد توجه بود اصلاح آیین‌نامه نگهداری دفاتر و نمونه اظهارنامه مالیاتی که برای سال مالی 1404 همه معدیان باید دفاترشون رو به صورت الکترونیک تحویل بدن، دیگه دفاتر دستی مورد تایید نیست. آیین‌نامه‌اش ابلاغ شده که تمامی معدیان حقیقی و حقوقی باید طبق آیین‌نامه جدید دفاتر الکترونیکی کل و معین و روزانه شون رو به سازمان امور مالیاتی و نهادهای زیر آب تحویل بدن. در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم، متشکرم. بنزین سوپر وارداتی هم که گفتید مثل اینکه حالا حضور فیزیکی فعلا در جایگاه‌ها نداره، گفتن بین یک هفته تا یک ماه ممکنه که زمان ببره، درسته؟
بله بله، فردا عرضه خواهد شد در بورس کالا، قیمت نهایی که دست مصرف کننده هست.
فرآیند خریدش هم در حال انجامه، درسته؟ بله،
من صدای شما رو نداشتم.
میگم فرآیند خریدش رو انگار گفتن که در حال انجامه، یا باز باید فردا
تحویل هم شده به بنادر ایران، تحویل هم داده شده.
بله.
توی این هفته در جایگاه ها بنزین سوپر رو میبینیم برای هر لیتر فعلا تحویلش در بنادر 65800 تومانه. هزینه جایگاه و هزینه نقل و انتقالش به اضافه حالا سایر هزینه هایی که قرار دولت لحاظ کنه، حتی مالیات ارزش افزوده هم قرار روی اینها لحاظ بشه. قیمت نهایی هم که حالا مردم برای هر لیتر باید مصرف کنن استخراج نشده، ابهام زیادش اینه که فردا همه اینها مشخص ماند.
بسیار خب، ممنونم. حالا باز در ارتباط با همایش سالانه بازار سرمایه در انتهای برنامه با شما همراه خواهیم بود.
بله، فقط هم حالا صحبت از بورس شد بگیم شاخص بورس هم همکنون مثبت. شاخص بورس عدد 3,191,346 واحده که یک رشد 72% داشته. شاخص هموز هم 930,000 واحده. شاخص فرابورس هم 28,500 واحده. از بازارهای جهانی بگیم خبرهای بسیار
طلا هم انگار طلای جهانی هم میگن در مسیر ثبت
قابل توجه داشته و به عدد هر اونس 4,065 دلار رسیده. معادلات ریسکای سیستماتیک به شدت فعال. تحلیلگران روز دوشنبه رو روز سرنوشت سازی برای بازارهای جهانی در سال 2025 پیش بینی کردن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم. حالا باز باهاتون همراه خواهیم بود، فعلا خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، خدا
روز بخیر. در بین مناسبت‌های تقویمی امروز روز صنعت سرب و روی هست در کشور ما. دو فلزی که در زندگی روزمره‌مون خیلی کاربرد دارن. حالا سرب رو بیشتر توی باتری خودرو و محافظت در برابر اشعه‌های رادیواکتیو می‌بینیم. روی هم که خب باعث میشه فولاد زنگ نزنه در ساختمان‌ها، در ماشین‌ها، همه اینها استفاده میشه. ما تو کشورمون الحمدلله در این زمینه خوش شانسیم. معادن بزرگی داریم که هم حالا نیاز داخل رو جواب میده، هم قابلیت صادرات داره برای بحث اشتغال زایی رشد صنایع پایین دستی مثل حالا تولید برق گالوانیزه و باتری هم خیلی مهمن. و البته خب چالش‌هایی هم داره دیگه به استخراج و فراوری این فلزات که میتونه محیط زیست رو تحت تاثیر قرار بده. باز باید فعالان محیط زیست، مسئولین در این زمینه دقت کافی رو داشته باشن. اما در کل ذخایر سربرو یعنی استقلال صنعتی، فرصت شغلی و درآمد ارزی برای کشورمون. امروز حتما می‌خوایم ویژه‌تر در ارتباط باهاش صحبت بکنیم. یه میهمان هم داریم. حالا من در بخش بعدی حضورتون معرفی می‌کنم. یازده و یازده دقیقه هست و با توجه به اون مسائلی که خدمتتون گفتم الان میخواییم گفتگو بکنیم با آقای حسن حسین قلی، رئیس اتحادیه سرب و روی ایران. آقای حسین قلی سلام بر شما، روزتون بخیر، خوش آمدید به بازار تهران.
سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
زنده باشید. آقای حسین قلی، اتحادیه سرب و روی ایران چه نقش و مسئولیت هایی حالا در بازار داخلی و هم در بازار صادراتی داره؟
این اتحادیه شامل شرکت‌هایی که در بخش اکتشاف، استخراج، فراوری و تولید شمش سرب و روی فعالیت می‌کنند، عضو این اتحادیه هستند.
بله.
و در طی این 27 سالی که برای ما فعال هستیم در این زمینه، سعی کردیم که از حق و حقوقشون و از برای حل مشکلاتشون که متاسفانه دولت یا مجلس یا جاهای دیگه برای این بخش ایجاد میکنن، بریم روشنگری کنیم، دلیل ببریم، سند ببریم که آقا این کار به این دلایل درست نیست و مشکلات چون تا حد امکان حل و فصل کنیم.
بسیار خب، اتحادیه چه برنامه هایی برای حمایت از تولید کنندگان و حالا ارتقای کیفیت محصولات داره؟
واقعیت اینه که ما الان تحریم خارجی داریم که سری مسائل و مشکلات برای ما درست کرده، ولی یه سری تحریم های داخلی هستش و تصمیمات غلطی هستش که توی حالا ارگان های مختلف مثل مجلس، دولت یا جاهای دیگه گرفته میشه.
بله.
و این مسائل و مشکلاتی که ایجاد میشه خب تأثیر گذاره در روند کار ما. بعضیش اجتناب ناپذیره، یعنی مثلا بارون نمیاد دیگه کارش نمیشه کرد، ولیکن گرفتن عوارض نابجا و بیش از حد و غیر مسبب شده و یا اینکه حقوق دولتی از سال 97 تا الان مثلا 55 برابر شده و گرفتن عوارضای مختلف از بخش سرب و روی که پایه و مبنای فلز سرب و روی هستش توی مملکت، این کار درستی نیست و ما هم در این ارتباط میریم روشنگری میکنیم، اطلاعات بهشون میدیم و شکایت های مختلفی هم کردیم. مثلا علی شرکت توانی ما شکایت کردیم به شورای رقابت که چرا ماده 25 قانون بهبود مساوات فضای کسب و کار که میگه اگر برقی که تو قطع کردی یا برق ندادید باید خسارت بدید، اونجا رفتیم حکم گرفتیم، تجدید نظر هم رفتیم و از این جور کارا داریم انجام میدیم تا یه مقداری اقداماتی که متاسفانه دولت و کسایی که تصمیماتی در اتاقهای دربسته میگیرن اصلاح میشه.
خب حالا یه مقدارم از برنامه هاتون در آینده برای حمایت از تولید کننده ها بگید.
ولی واقعیت اینه که با توجه به اینکه ما مشکلات آب داریم، برق داریم، گاز داریم، گازوئیل داریم، اینها ما برنامه به اصطلاح توسعه‌ای نمیتونیم داشته باشیم.
چه برنامه‌هایی دارید؟
میگم برنامه توسعه‌ای نداریم، ما فقط در جهت این داریم حرکت میکنیم که همینقدر که الان هستش به صلاح بتونیم اون رو حفظش بکنیم. ببینید ما الان 450,000 تن ظرفیت نصب شده شمش روی ما هستش ولی نمیتونیم تولید بکنیم. چرا؟ برای اینکه مواد اولیه نداریم، برای اینکه گاز نداریم، برای اینکه برق نداریم و مشکلات دیگه. و برنامه ما برای آینده اینه که انشالله بتونیم در مجامع مختلف این موانعی که بستر راه توسعه سروری وجود داره این موانع رو برداریم و بیشتر ما برنامه‌مون در توسعه اکتشافات هستش.
در توسعه اکتشافات چه کارهایی رو انجام دادیم؟
ببینید ما در دنیا مقام نهم رو داریم به لحاظ ذخایر سروری.
درسته.
ولی به لحاظ تولید به 1% هم نمی‌رسیم. چرا؟ چون ما در سالهای گذشته که دولت باید سرمایه‌گذاری می‌کرد و تشویق می‌کرد و کمک میکرد برای اکتشاف سرورو، این کار اتفاق نیفتاده.
یعنی مشکل اکتشاف یا بحث مهارت و تکنولوژی وسایل رو کم داریم؟
اکتشاف خود سازمان زمینشناسی خب بودجه خیلی خیلی کمی داره. خب وقتی مجلس برای بودجه قرار نمیده چجوری میخواد اکتشاف کنه؟ چون وظیفه اکتشاف کردن توی ممکنه به عهده سازمان زمینشناسی هستش.
بله.
یا شرکت ایمدرو هستش، یعنی سازمان ایمدرو که به سلام معاونت وزارتخونه است. اینا کارشون کار توسعه‌ای هستش. کار توسعه‌ای یعنی که شما باید برید معادن سربروی رو اکتشاف بکنید، در اختیار به سلام فعالین اقتصادی قرار بدید. خب این اتفاق نیفتاده. بعد ما الان باید تکنولوژی جدید رو در دنیا داشته باشیم. متاسفانه خب به ما تکنولوژی ها نمیدن. ما برنامه داریم که الان خود شرکت ها دارن کارهای علمی انجام میدن. خود شرکت معادن سرما شرکت دانش بنیان شده.
بله.
و مرکز تحقیقات درست کردیم.
بومی نمیشه کرد این دانش رو، نمیشه از علم بومی استفاده کرد، حتما باید از حالا خارج این تکنولوژی وارد بشه.
ببینید کلن به شما بگم، علم به صلاح صنعت در این مملکت وارداتی بوده.
بله.
و در سالهای اخیر هستش که یه مقداری صنایع در داخل داره وصل میشه به دانشگاه ها و یا اینکه شرکت ها خودشون مرکز تحقیقاتی دارن.
خب الان برای صنعت سربروی در این زمینه شما چه برنامه هایی دارید؟
ما برنامه اینه که بتونیم بخش های اصلا تکنولوژیکیمون رو توسعه بدیم، ارتباطمون رو با دانشگاه ها قوی تر بکنیم تا بتونیم که علم روز
قراردادی امضا شده بین شما دانشگاه تفاهم نامه
داشتید. بله، بعضی شرکت‌ها قرارداد داره با دانشگاه، ولی متاسفانه دانشگاه‌های ما بیشتر دنبال به اصطلاح کارهای علمی و نوشتن به اصطلاح گزارشات بین‌المللی ISI صحبت‌ها هستن. نمیان درگیر بشن توی بخش‌های معدن چون کار سختیه اینها. در نتیجه شرکت سربودن خودشون دارن مرکز تحقیقاتی درست می‌کنن و کار تحقیقاتی میکنن و دارن دانش بنیان میشن.
آقای حسین قلی یه سوالی هم داشتم از خدمتتون. حالا با توجه به نوسانات شدید قیمت سربروی شما چه کاری انجام دادید برای حفظ و ثبات اقتصادی در این حوزه؟
ببینید ما الان بیشتر دنبال حفظ شرایط موجود هستیم. این قیمت سر از سال گذشته تا الان 5% کاهش پیدا کرده. قیمت رو حدود 7% افزایش پیدا کرده. خیلی افزایش پیدا نکرده. ولی یکی از مشکلات بزرگ ما اینه که بحث ارز و بحث تعهد ارزی و برگشت ارز و این داستان هستش که متأسفانه بانک مرکزی پاش گشتی بیخ خر تولید کنندگان و سفت سخت بشه که شما بیا ارزی که الان 110 تومنه توی بازار بیا من بده 70 تومن. این کار غیر منطقیه، این کار عملی نیست و این جلوی توسعه رو میگیره، جلوی حفظ حتی شرایط موجود هم میگیره. الان ما حدود 11500 تا معدن توی مملکت پروانه دارن. الان 4000 تا 5000 تا بیشتر کار نمیکنن.
یعنی با وزارت سمت و سازمان محیط زیست حالا بقیه نهادها شما جلسه گذاشتید برای رفع مشکلات صنفیتون؟
بله، فراوان ما جلساتی گذاشتیم. چیزی که از موانع و معارضای محلی، معارضای دولتی،
بله،
اینها مانع توسعه سربروی هستن و مانع بخش معادن هستن.
مسائلی که راجع به اکتشاف گفتید آقای حسین قلی، با استفاده از حالا دانش بومی یا اتکاب دانش دانشگاهی ها و یا حالا به اتکاب شرکت های دانش بومی قابل حله؟
ببینید اینا تا حدودی قابل حله. ببینید دنیا الان به طرف اکتشاف به اصطلاح ماهواره‌ای رفته، ابزارهای خاص خودشو میخواد، تکنیک‌های خاص خودش رو می‌خواد. ما از دنیا عقب هستیم و ما چون تحریم هم هستیم اینا رو به ما نمیدن. حالا ما بعد از راه‌های دیگه پرهزینه‌تر و غیر دقیق‌تر داریم این کارا رو انجام میدیم. ببینید برای اینکه شما بدونید زیر زمین چه ماده معدنی وجود داره، اونا با ماهواره میفهمن، ولی ما مجبور هستیم که دستگاه سنداج ببریم کورگیری کنیم، مغزه زمین رو در بیاریم ببینیم چی هست چی نیست اینا، و
کار برای شما سخت‌تره.
بله،
و البته که باید حتما بتونیم تکیه بکنیم به دانش جوانای کشورمون. نمیدونم الان از شما که پرسیدم گفتید دانشگاهیان خیلی با ما همکاری نمیکنن، بیشتر دوست دارن که الان مقاله چاپ بکنن و در حوزه
جوانای ما
ببینید باشن.
ما جوانای خیلی خوبی داریم، ولی که الان جوانای میشه به دو قسمت کرد، یه قسمت که واقعا درس میخونن میفهمن دنبال یادگیری هستن، یه قسمت چون فقط دنبال نمره گرفتن و زندگی کردن و داستانهای دیگه هستن. اونا اصلا به درد معدن نمیخورن. بخش معدن یه کار سختیه، یه کاری که توی تهران که نیستش که. معدن توی بیابونا و تو کوه‌ها و جای دیگه هستش اینا. ببینید
آقای حسین علی، الان اگه یه جوونی حالا در این حوزه که شما میفرمایید تحصیل کرده باشه بتونه کاری بکنه، فعالیتو بکنه، از چه راهی میتونه بیاد خودشو به شما معرفی بکنه، باهاتون همکاری بکنه در این زمینه؟ آیا راه بازه؟ آیا شما فراخوانی منتشر کردید؟
خب چه جوری میتونه بیاد جوونی که میگه حاضر باشه توی بخش معدن کار بکنه، امکان کار کردنش هست. چیز که اینا کار نمیکنن.
خیلی ناامیدی نسبت به جوان آقای حسین علی، اینجوری
نگی. این نسل زدی که الان بالاخره توی مملکت الان وجود داره،
نسل زد فکر نمیکنم حالا هنوز فعلا اینا
اهل کار کردن نیستن. یک دوم، سیستم آموزشی این مملکت درست نیست. چرا؟ ببین الان حدودا 50,000 تا به اصطلاح فارغ التحصیل زمین‌شناسی وجود داره.
بله.
ما در حال حاضر 1,000 تا معدن داریم که اینا میتونن زمین‌شناس داشته باشن. اون 3,000-4,000 تا معدن دیگه یا شناماسه است یا سنگ ساختمانیه. بله. اون اصلا تحصیل زمین‌شناس ندارن. خب ما 1,000 تا معدن داریم که زمین‌شناس بخواد، یکی دو تا سه تا چند تا، برای هر معدن یکی دو تا بیشتر نیاز نیست. خب از اون طرف که 50,000 تا فارغ التحصیل زمین‌شناسی وجود داره، خب این چه کاریه؟ بعد خیرشون هم دختر. خب دختر خانم‌ها رو چجوری می‌تونی تو بیابون بفرستی، توی کوها بفرستی، توی تونل اینور اونور اینا؟ یه مشکلات خاصی توی آموزش وجود داره که سیستم آموزشی دانشگاهی ما، حتی دبیرستانی ما، به جای اینکه هنرستان درست بکنن و این جوونا وقت و عمرشون رو تلف نکنن توی دبیرستان‌ها،
بله،
برن تو هنرستان کار یاد بگیرن، بعد برن به کار بچستن، توی محیط کار قرار بگیرن، میرن دیپلم میگیرن، لیسانس میگیرن، فورس.
حالا یکی این که شما در حوزه مسئولیت و در واقع نفوذتون این هست که بتونید کارگاه‌های مختلف برگزار بکنید، دوره‌های آموزشی رو برگزار کنید به صورت تخصصی، حالا هم برای معدنکاران، برای کارکنان کارخانه‌ها، برای همه اونهایی که فکر می‌کنید میشه ازشون استفاده کرد در این حوزه، و یه ذره جوونا رو با امید بیشتری نگاه بکنید. به نظر من با خیلی از حوزه گفتگو کردیم و خیلی هاشون تکیه کردن به دانش بنیان و حالا شرکت هایی که دارن این کارها رو انجام میدن، پروژه تعریف میکنن، حالا بالاخره یا میتونن تقبل میکنن یا نه.
بله.
امیدواریم که بار دیگری که با شما هم کلام شدیم هم امید بیشتری رو در حرفای شما بشنویم و همین که شرایط بهتر شده باشه، چون علی‌ظاهر اونطور که شرایط پیش میره چاره جز این نداریم که به زانوهای خودمون اتکا بکنیم در خیلی از زمینه‌هایی که به قول شما تحریمیم، و قطعا هم میتونیم. کشور ایران از نظر هوشی، از نظر رتبه هوشی در سطح بالایی در کل دنیا قرار داره و امیدوارم که روزی ما این خبرهای خوش رو از زبان شما بشنویم جناب حسین علی. ممنونم با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
خداحافظ.
11:24 دقیقه هست. ممنونم که همراهید با بازار تهران. همینک همایش سالانه بازار سرمایه در سالن همایش های صدا و سیما داره برگزار میشه. الان وزیر اقتصاد جناب آقای سید علی مدنی زاده دارن صحبت میکنن. بریم بخشی از صحبت ایشون با هم دیگه بشنویم.
تمام این مداخلاتی که صورت گرفته از جنس مداخلات قیمتی یا مداخلات تصدی گرایانه باعث شده که بهره‌وری سرمایه و بهره‌وری نیروی کار به شدت کاهش پیدا کنه و این ناترازی ها نتیجهش چیزی جز تورم و افزایش مستمر نرخ ارز نبوده و منجر شده به یک در واقع کاهش هم افزایش تورم و هم کاهش رشد بلند مدت در اقتصاد ما. ناترازی انرژی به طور خاص برای ما مسئله کاهش رشد رو در حال حاضر به طرز قابل توجهی ایجاد کرده، حداقل در حوزه برق و در حوزه گاز. این رو ما به خوبی داریم مشاهده می‌کنیم که مجموعه سیاست‌های قیمت‌گذاری‌هایی که در حوزه‌های انرژی در طی سالیان گذشته اتفاق افتاد منجر شد که سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی به شدت با کاهش بازدهی روبرو بشه و فعالان اقتصادی و سرمایه گذارانی که انگیزه میتونستن داشته باشن که در حوزه های انرژی سرمایه گذاری کنن عملا کنار کشیدن، سرمایه گذاری نکردن، تولید انرژی از ابعاد مختلف کاهش پیدا کرد و از طرفی به دلیل پایین بودن قابل توجه قیمت انرژی و فیکس کردنش به صورت اسمی و عدم تعدیل مستمرش به صورت با تورم منجر شده که هر روز انرژی ارزان‌تر و ارزان‌تر شده و نتیجه ای جز افزایش طبیعتاً مصرف رو در حوزه‌های چه خانگی چه در حوزه‌های تولیدی نداشته و این ناترازی طبیعتاً خوب رقم خورده. چیزی که در واقع به عینه مردم عزیزمون و فعالان اقتصادی مشاهده میکنن در وهله اول تورم و اون هم تورم فزاینده، دو مسئله رکودی که امسال اتفاق افتاده و سه مسئله کاهش رشد بلند مدت اقتصاد ایران که تقریبا بیش از یک دهه است شروع شده. عواملی که این چالش ها رو برای ما ایجاد کردن به دو دسته خارجی و داخلی تقسیم میشن. عواملی که در اثر مسائل بین المللی به وجود میاد و اومده و یک در واقع شرایط بلند مدتی رو رقم زده و منجر به کاهش رشد اقتصادی در بلند مدت ما و یک نوع ناترازی بلند مدت و ایجاد تورم شده که در واقع مقابله با اون شاید عمدتاً به تیم در واقع سیاسی و امور خارجه دولت مرتبط خواهد بود، البته در هماهنگی مستمر با تیم اقتصادی دولت.
خب همراه با هم بخشی از صحبت‌های سید علی مدنی زاده وزیر اقتصاد کشورمون رو شنیدیم در همایش سالانه بازار سرمایه که همینک در سالن همایش‌های صدا و سیما در حال برگزاری. راجع به رکود و تورم بلند مدت ایران صحبت کردن که حالا گفتن بخشش به خاطر تحریم هاست، بخشش به خاطر محدودیت سرمایه‌گذاری و نوسانات ارزی. راجع به فشارهای داخلی مثل کسری بودجه و ضعف تولید که حالا رشد اقتصادی رو پایین آوردن و تورم رو تشدید کردن صحبت کردن، اما امیدواریم که حالا ما پایین صحبتشون هنوز نشدیم و امیدواریم که راه حل‌هایی داشته باشن و بتونیم بر توان داخلی کشورمون بیش از پیش تکیه بکنیم با شرایطی که هممون داریم میبینیم و میدونیم کشورمون پر از ظرفیته، پر از شرایط برای بهتر شدن، برای بهبود شرایط اقتصادی و امید داریم به این که مسئولین بتوانند با استفاده از توان داخل مشکلات رو چاره بکنن. شما همچنان بازار تهران رو میشنوید.